أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبور فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. به نظر برخی از مفسران مثل فخر رازی این پنجمین شبهه و اشکال مشرکان حجاز است که درباره نبوت شبهه داشتند. بعضی از اشکال ها را تا کنون ذکر کردند و این پنجمین اشکال است به نظر فخر رازی. جناب امام رازی مثل سایر مفسرین این آیه را در همین وزان بر همین وزان معنا کردن که نبوت با بشریت سازگار نیست، اگر نبی هست باید فرشته باشد. اما نقدی که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی به هم فکرانشون دارن این است که این آیه ناظر به اون نیست. این آیه ناظر به پاسخ به کسانی است که گفتن لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا. اگر بت پرستی بد بود خدا جلوی ما رو می گرفت، و چون جلوی ما را نگرفت معلوم شد بد نیست. پاسخ این است که خدا جلوی شما رو گرفته، نهی کرده، هم از راه عقل هم از راه نقل. اگر غرضتون آن است که ذات اقدس اله با صاعقه و عذاب جلوی شما را بگیرد که میشه اراده تکوینی و قهر، و این دیگه کمالی برای شما نیست. اگر منظور آن است که با اراده تشریعی با فرستادن وحی نبوت و کتاب آسمانی شما را هدایت بکنه، بر این کار کرده. تا کنون هر پیامبری علیه السلام که آمد بشر بود یک، به جریان عادی هم امر معروف نهی از منکر کرد و بنا نبود که با قوه قاهره مردم را مسلمان کنند. اون کمال نیست. برابر اون که جناب فخر رازی راه رفته و هم تو مجمع بیان امین الاسلام رضوان الله دیگر را مطرح است، با اون نظر عمیق سیدن استاد خب خیلی فرق دارد. بر تقدیر جناب فخر رازی بر این روال سخن گفتن که این آیه ناظر به شبهه نبوت است. بعد گفتن به این که از دیر زمان مشرکان همین حرف داشتن و از دیر زمان هم ذات اقدس اله به وسیله انبیاء قبلی همون پاسخ داد. بعد فرمود لا یلتفتو الی هذه شبهه، لکن این چنین نیست. اگر ذات اقدس اله شبهه ای رو نقل کرده است با مصادر بر مطلوب جواب نمی دهد. اگر اشکال این است که نبوت با بشریت جمع نمی شود، پاسخش این نمی تواند باشد که انبیاء قبلی هم بشر بودند. خب ایشون میگه ما نقل کلام در انبیاء بشر قبلی میکنیم. اشکال در نبوت خاص که نیست، در اصل نبوت است. نبوت با بشریت جمع نمی شود. اون شبه را قرآن کریم در سوره مبارکه انعام مطرح کرد که ما قبلا بحثش گذشت، اونجا هم پاسخ عمیق عرایت کرد. در سوره مبارکه انعام اونها شبهشون این بود، می گفتن به این که بشریت با فرشته رسالت سازگار نیست، یا فرشته با رسول، یا باید فرشته باشد یا فرشته او را همراهی کند. آیه 8 به آیات بعدی سوره مبارکه آمین است. فقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينذرون، که قبلا بحث شد. بعد میفرماید ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. میفرماید شما خیال میکنید بشریت با رسالت سازگار نیست، ولی نمیدانید فرشته بودن با رسالت سازگار نیست. فرشته رسول آسمان است، اون وحی را از مراحل غیب دریافت میکند، به قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرساند. نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین. این درست است که انبیا با فرشته ها رابطه دارند، اما رسالت مردمی با فرشته بودن سازگار نیست. مگر شما نمیخواید با او سخن بگویید؟ مگر نمیخواید اشکال بکنید؟ مگر نمیخواید شبهاتون رو مطرح کنید؟ مگر نمیخواید پاسختون رو از اون دریافت کنید؟ مگر نمیخواید با او رهب به جنگ برید، به جوی جبهه برید، نماز جماعت بخونید؟ آخه فرشته که با این اوضاع سازگار نیست. شما گفتید بشریت با رسالت سازگار نیست، غافل از آنی که فرشته بودن با رسالت سازگار نیست. اگر بنا بود ما یه فرشته ای را رسول شما قرار بدیم، الا بلا بود او را به صورت بشر باید در بیاریم. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا. من که شما اشکالاتتون رو با کی مطرح بکنید؟ سوالاتتون رو با کی مطرح بکنید؟ این یو علیه و همون کتاب و حکمه را از کی یاد بگیرید؟ این یو زکیهم را از کی یاد بگیرید؟ این رهبری ها را از کی بیاموزید؟ از کی تبعیت کنید؟ این میشه پاسخ. پس اگر شبهان است که بشریت با رسالت سازگار نیست، جوابش این است که خیر، فرشته بودن با رسالت سازگار نیست. یعنی تحلیل عقلی، فرشته رسول آسمانی است که وحی را تلقی میکند تا قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اما بخواهد با شما رابطه داشته باشد که شما را نمیبینید. این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که او را میبیند. بنابراین این راهی را به جناب فخر رازی ترک کردن که شبهتون لا یلتفت الیها، این چنین نیست. اگر شبه هست چنین که هست، قرآن مطرح میکنه، عالمانه هم پاسخ میده. اینجا شبه داری هست که شما میخواید بر اساس اراده تکوینی با اراده قهر خدا جلوی بت‌پرستی گرفته بشه. خب که کمال نیست. این گاهی در اثر معجزه خود اون پیامبر مقطعی فرشته رو میدیدن، اما فرشته‌ای که غذا نمی‌خورد، فرشته‌ای که مثل مردم زندگی نمی‌کرد، مقطعی اونم به معجزه خود پیغمبر اون از علیه السلام مطلب دیگه است. اما کسی اسوه باشه، تو مردم باشه، همیشه با مردم باشه، نمازها رو با مردم بخونه، سوالات مردم رو جواب بده، با مردم به جبهه و جنگ بره، این کسی حتما باید مردم جز انسان باشه. خب اون هم همینطوره که گاهی به وسیله معجزه پیامبری مقطعی چند فرشته را ممکنه مردم ببینن. مطلب دیگه این که جناب فخرازی در ذیل این دو تا فر را مطرح کرده، این که آیا تقلید مجتهد از مجتهد جایز است یا نه. یه مجتهدی فعلا فراغت ندارد استنباط کند، خودش عالم است، اما این مطلب را فعلا حضور ذهن ندارد، میتواند مراجعه کند یا نه؟ ایشون گفت که بعضیا میگویند میتواند، برای اینکه به جمله فسأل و اهل الذکر به اطلاقش تمسک کردن. این کنتم لا تعلمون، یعنی اگر یک صاحب نظری فرصت نکرد استفراغ وس بکند، فراغت نداشت مطلبی را استنباط بکند، از کسی که استنباط کرده است میتواند مراجعه کند. به این به اطلاق این جمله خواستن تمسک کنن برای جواز رجوع مجتهد به مجتهد دیگر. البته اون بحث خاص خودشو دارد، مربوط به اشتهار تقلید است، به این سادگی که جناب فخر رازی خیال کرده نیست. فرع بعدی آن است که فرع دوم این است که برخی ها به همین آیه توسل کردن برای بطلان قیاس. امام راضی میگوید به این که اونا که نافی قیاسن میگوین به این که اگر شخص میداند مطلب را میداند که جا برای قیاس نیست، اگر نمیداند باید از اهل ذکر بپرسد، دیگه جا برای قیاس نیست. پس به همین آیه میتوان استدلال کرد بر منع امر به قیاس. اونگاه جناب فخر رازی میگوید به این که این دلیل یه ظهور بیش نیست، اما اجماع بر جواز قیاس یه دلیل خیلی متقنی است. چون اجماع بر حجیت قیاس هست و اقوای از این دلیل است، مقدم بر این دلیل. این هم یه سخف با ساغیر صائب است، برای اینکه از اون طرف اجماع قطعی پیروان اهل بیت علیهم السلام بر بطلان قیاس است، نهی صریح اهل بیت علیهم السلام قطعی است و دلیل عقلی هم بر منع قیاس است، برای اینکه قیاس مزنه می آورد، مزنه هم که اعتبار بهش نیست. اینا خلاصه سخنان جناب فخر رازی بود. خب اما فرق بین انزال و تنزیل، چون چند بار مخصوصا تو سوره مبارکه بقره سخن از انزال به میان آمده، دیگه اینجا تکرار نکنیم. چه فرق است بین انزال و تنزیل؟ این یک. چه فرق است به این که برای پیامبر انزال است و برای مردم تنزیل؟ این دو. در بعضی از آیات این تنزیل را به هر دو نسبت دادن 3، در بعضی از آیات این انزال را به هر دو نسبت دادن 4. اینا بحثایی بود که قبلا مبسوطا تو سوره مبارکه بقره، تو سوره مبارکه آل عمران گذشت. اما این که فرمود بل بینات و زبور، در بحث دیروز اشاره شد که بینات ناظر به معجزات است و زبور ناظر به کتاب، یعنی هر کسی که به عنوان پیامبر مبعوث می شود هم بینه و شاهد و معجزه دارد، هم کتاب دارد. زبور جمع زبور بنی کتاب است، گرچه اون زبور معهود به وجود مبارک داوود سلام الله علیه داده شد، اما انبیا دارای زبورند. زبور که جمع زبور است بنی کتابه. در سوره مبارک شعرا آیه 196 این چنین است: و لسان العربی مبین و انه لفی زبور الاولین. این مطلب در زبور و در زبور و کتابهای انبیای گذشته علیه السلام آمده است که زبور جمع زبور است و معنی کتاب. منتها حالا اونی که به وجود مبارک داوود سلام الله داده شد اسم خاص او زبور است. بله، هم معجزه است هم مکتب هم زبور. گاهی کلام معجزه است، گاهی تکلم معجزه است، گاهی خاموشی معجزه است. کما تقدمه کلام معجزه باشد مثل قرآن، تکلم و نه کلام معجزه باشد مثل سخن وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در گهواره: قالوا کیف نکلم من کان فی المهد سبیا قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. خود این تکلم و این حرف زدن معجزه است، وگرنه کلام معجزه نیست. مثل اون کلام را شاید دیگری بتواند بیاره. گاهی خاموشی به زبون بند آمدن معجزه است، مثل زکریا سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد کی من صاحب فرزند میشوم، علامت و نشانی برای من قرار بدید. فرمود آیتو که لا تکلم الناس صلات لیال سبیا. معجزت اینه که 3 شب زبانت بند میاد، میخوای نماز بخونی، مناجات کنی، ذکر کنی، دعا بخونی، زبانت بازه. میخوای حرف بزنی، زبانت بند میاد. معجزه تو که با اون معجزه و علامت غیبی بفهمی کی میخوایم یحیی را به تو بدهیم، عطا کنیم، اینه که زبانت بند میاد. بنابراین کاری که ذات اقدس اله انجام میداد، گاهی کلام را معجزه قرار میداد، گاهی تکلم را، گاهی سکوت را و صمت را، بند آمدن زبان. خب در این بخش فرمود به این که ما این کتاب را نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم. به وظیفه مردم هم این است که تفکر کنند، تدبر کنند. در بحث دیروز اشاره شد به این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اولین مبین و مفسر قرآن است و تفسیر قرآن که شرح قرآن است با شرح کتاب‌های دیگر فرق می‌کند، چون در کتاب‌ها و فنون دیگر شارح در قبال متن است، می‌گوید قال المتن و اقول، مثل که صاحب جواهر می‌گوید صاحب شرایع محقق چنین گفت و من چنین می‌گویم. در تفسیر اشاره شد که باید گفت قال الله در متن، قال الله در شرح، نه قال الله و اقول. اگر اقولوی این شخص در برابر قاله خدا بود این میشه تفسیر به رأی. اما اینکه چطور گاهی مسائل عرفانی یا فلسفی تو بحث‌های قرآنی مطرح است، این برای آن است که خود قرآن در خصوص اون آیه مطالب فلسفی یا عرفانی مطرح می‌کنه، مثل اینکه خود قرآن در خصوص آیه دیگر مسئله فقهی رو مطرح می‌کنه، مسئله اصولی رو مطرح می‌کنه. اگر در فن اصول یا عالم اصولی به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا استشهاد بکنند برای مسئله اصولی، این خلط کردن اصول به تفسیر نیست. این همون قال الله اولا قال الله ثانیا است، همون رو دارد باز میکند، نه اینکه از خودش بیاره. یا اگر گفته شد اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، سخن از حضور در نماز جمعه است، یه مسئله فقهی است. اگر گفته شد عده زن مطلقه چیست، مهریه قبل از مساس نصف است، ده ها حکم فقهی را قرآن مطرح کرده است. فقیه در این آیات الاحکام میگه قال الله اولا قال الله ثانیا، هر همون حرف داره شرح میکنه. یا اگر در بخشایی که مربوط به مسائل جهانبینی و اعتقادی و فلسفی است، نظیر این که این آیه قبلا به یه مناسبت ذکر شده، آیه 35 و 36 سوره مبارکه طور، خدای سبحان به این ماتریالیستا، به این ملحدان، به اینا که میگن عالم بود و هست و خواهد بود، آفریننده ای ندارد، میفرماد ام خلق من غیر شیء یک، هم هم الخالقون این دو، بالاخره خلقت هست، موجود هست، این جهان هست یا نه، یا باید قالب تصادف بشید، یعنی خود به خود ذرات پیدا شده، خود به خود آسمان پیدا شده، خود به خود زمین پیدا شده. این انکار نظام علی و معلولی است. با انکار نظام علی و معلولی از اندیشه ممکن نیست. اگر کسی قائل به تصادف و بخت و اتفاق بشود، او اصلا اهل فکر نیست. مگه چی رو فکر بکند؟ وقتی میتواند فکر بکند که رابطه علی رو بپذیرد، که مقدمات یه طرف نتیجه یه طرف، بینشون ربط علی است، با این مقدمات نتیجه خاص میشود گرفت، از این مقدمات ضد اون را نتیجه نمیشه گرفت، و این ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه هم ربط علی است. اگه کسی منکر علیت و معلولیت باشد، خب ممکن است که کسی مقدماتی رو ترتیب بدهد تصادفا یه نتیجه دیگه بگیرد. اگه تصادف است و بخت است و اتفاق است و ربط علی نیست، خب اصلا فکر ممکن نیست، نه اثبات خودش نه نفی دیگری. این بحث فلسفی خالص خالص است، همونطوری که ما کنا معذبین حبعتا نبعث رسولا، بحث اصولی خالص خالص است، همونطوری که فی انتلقتمون من قبلا تمسوهن فی نصف ما فرستون، بحث فقهی خالص خالص است. خب حالا انسان این آیاتی که مطرح میکند با اشکالات مطرح کند یا بی اشکالی، سوال بکند یا نکند. وقتی سوال بکند اومد میشه براءت عقلی، چی رو برمیداره؟ مؤاخذه رو برمیداره، عقاب رو برمیداره، قضا رو برمیداره، ادا رو برمیداره، چی رو برمیداره؟ اونجا هم فنصف و ما فرستو آیا مساس اهم است یا طرف خاص است و مانند، همه اینها که تو بحث فقه از همین آیه در آمده دیگه. بنابراین یه وقت است که خود انسان از جای دیگر با یک کلواری میاد پیش قرآن، این میشه قال الله و اقولو. اما اگر نه بدون کولواره میآید، با صدر مشوه میآید، با دست خالی میآید، میخواد سوال کنه بره به چیز یاد بگیره، برای میشه تفسیر قرآن. الان همه این رفع مالا یعلمون را وقتی از ائمه علیه السلام سوال میکردن، افراد عادی میپرسیدن، خب همه معنی رفع مالا یعلمون میفهمیدن. یک کسی که نمیدونست بالاخره لباسش آلوده است، به حضرت عرض میکند که من با لباس آلوده نماز خوندم، نمیدونستم لباس آلوده است، نمازم اعاده کنم بیا نفهمون رفع مالا یعلمون، خب معنایش روشن است و میفهمه. اما این ترجمه یه روایت است. ولی شیخ انصاری رضوان الله یا اخوت خراسانی رضوان الله که در این حد اکتفا نمیکنن، وقتی این حدیث رو به این بزرگان سپردی، اینو بحث میکنن که آیا رفعه این مرفوع حکم تکلیفی است، مؤاخذه است، کما ذهب الیه ادل، یا نه مرفوع حکم وضعی است، اون صحت و بطلان اونا رو میخواد برداره، کما ذهب الیه آخرون. آیا حکم تکلیفی اصل است، حکم وضعی فرع، او بالعکس کما ذهب الیه؟ این میشه اصول. اگر یه مطلبی رو به دست عالم دادی، او حق سوال دارد یا ندارد؟ وقتی سوال کرد میشه فهم. همین جریان اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو که بارها برزون رسید، این آیه رو همه میفهمند. هیچ کس نیست که یه سواد ابتدایی داشته باشد این آیه رو نفهمد. معنی آیه این است که اگر یک گزارشگری مورد اطمینان شما نیست، آمده گزارش داده، زود باور نکنی، تحقیق کنی. خب هیچ کسی میشه که این آیه رو نفهمه؟ خب همه میفهمند. اما این ترجمه قرآن است، نه تفسیر قرآن. ولی وقتی به دست فهول مثل شیخ انصاری اینها میرسه، میگه اینجا مطالبی است، اشکالاتی است، بعضها مما یمکن الذب است، بعضی مما لا یمکن الذب است. این میشه علم، این میشه اصول. حالا شما گفتید خلق الله السماوات والارض، بسیار خوب، یعنی خدا آسمان و زمین خلق کرده. ولی همین رو وقتی به دست خواجه نصیر و ابو ریحان بیرونی و حکیم سبزواری و مولا صدرا و مرداماد و میرفندزکی و شیخ بهایی میدید، میگید به اینکه خب آسمان عند تحلیل به دو انواع نوشد، میگیم از سماء موجودون، الارض موجودون، الانسان موجودون، الشجر موجودون، الحجر موجودون. خدا چی میده؟ شجریت میده یا هستی میده؟ این نزای اثارات وجود و اثارات ماهیه و جعل وجود و جعل ماهیت ایناست. ممکن نیست آیه مطرح بشه و عالم سوال نکنه، ولی سوال کرد میشه علم. علوم را خود قرآن کریم ارائه کرده است. حالا دو تا مطلب مونده که این مطلب رو کوتاه بگذاریم تا به اون مطلب از دومی که اصلیست برسیم. این مطلب اینه که اگر گفته میشه مثلا اگه کسی سدسازی نکنه یا بیماران درمان نکنه، این ضرر دارد و ضرر را شارع حرام کرده است، باید عنایت کرد که شارع ضرر را حرام کرده است. ولی در حکم اضرار به غیر حرام است، دفع ضرر لازم است، این حکم شرعی است. اما دلیلش عقلی است، نه دلیلش نقلی. یعنی وجوب دفع ضرر را عقل می فهمد که شارع گفته است، و اگر لازدرر آمده تأیید این حکم عقل است، که اگر ما لازدرری هم در اسلام نداشتیم، عقل می گفت ضرر رسوندن به دیگری حرامه. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. چرا؟ آیا ضرر رسوندن به دیگران حرام است یا نه؟ بله. حرام شرعی است یا نه؟ حرام شرعی است. کی میگه؟ عقل میگه. عقل میگوید خدا تحریم کرده است، اگر ضرر رسوندی جهنم میروی. نه اینکه عقل در مقابل دین باشد، عقل در مقابل شرع باشد. عقل میگوید اگر سدسازی شما این چنین نبود جهنم میروی. نقل میگوید اگر نماز صبح را بلند نخوندی جهنم میروی. هم نقل دلیل شرع است، هم عقل دلیل شرع. اونا که مشکلشون این بود که فقه اداره کننده نیست، اینا خیال کردن فقه منحصر در دلیل نقلی است. هر چی که انسان را در برابر خدا مسئول میکنه، اگر انسان لله انجام داد بهش میرود، ترک کرده از جهنم میرود، اون حکم شرعی است. این یه مطلب. ها کاشف این یا عقل است یا نقل، این مطلب دیگه. عقل در برابر نقل حکم خدا را کشف میکند. نقل میگوید باید نماز خوند، روزه گرفت، حج رفت، ده احکام طواف هم اشواط سبع است، احکام سعی هم اشواط سبع است و مانند اون رمی هم در مرما با هجا هفت سنگ است. اینا رو نقل میگوید. عقل میگوید اداره کردن کشور واجب است شرعا، نکنی جهنمه. باید عالمانه آب را مهار بکنی، کشور را اداره بکنی، اقتصاد را اداره بکنی، گرانی را مهار بکنی، نکردی جهنمه. عقل، از عقل میپرسیم اینا را از کجا میگی؟ میگه من میفهمم خدا چنین گفته است به دلیل اون فالهمها فجورها و تقواهایی که به من داده. من میفهمم ساکت بودن ظلمه، بی تفاوت بودن ظلمه، امنیت مردم رو فراهم نکردن ظلمه، آزادی مردم رو سلب کردن ظلمه، گرانی رو تحمیل کردن ظلمه و جهنم دارن. من میفهمم همون خدایی را که من ثابت کردم و به او ایمان آوردم، میفهمم که میگوید کشور را بر اساس تقوا اداره کنید. اینا حکم عقل است که کاشف از حکم شرع است. نه اینکه عقل یه چیزی رو میگوید نقل امضا بکند. نخیر، این صحیح زراره مستقیما از حکم شرع کشف میکند، این دلیل عقل مستقیما از حکم شرع کشف میکند. صحیح زراره مخصوصا در اون صحیح طولانی میگه باید نماز بخونی، به اینجور نماز بخونی. عقل میگوید باید اقتصاد تامین کرد و باید آبا رو مهار کرد و باید اینجور مهار کرد. اونجا که نقل میگوید نماز صبح دو رکعت است، حکم شرع را میگوید. اینجا که عقل میگوید صد را باید بتونی ساخت، اینجا آب رفت دارد، حکم شرع را میگوید. به دلیل اینکه کسی نکنه جهنمه. این چنین نیست که عقل در مقابل نقل دین باشد. عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. عقلی و نقلی درست است، نه عقلی و شرعی یا عقلی و دینی. البته باید از فرضیه بگذره، همونطور که بارها برجستید، کلی، ذاتی، دائم و مطلق و ضروری باشه تا برهان ثابت بشه. حکم عقلی به این آسونی هم به دست نمیاد، چون که حکم نقلی هم با آسونی به دست نمیاد، مگر اجتهاد کار آسانیه. این معنای عقل و نقله که توضیح بود نسبت به بحثه گذاشته. اما مطلب مهم که بخش پایانی عرض منه و امروز تقریبا روز وداع است، مناسبت تأثیرات محرم شما این در مسافرتی مسافرت میکنید لطف الهی، این چند نکته رو همه ما باید بدونیم، جدن هم روش تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. نکته اول این که علما دینشون رو از کتاب و سنت قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام دارن و یه مردم دینشون رو از شما علما دارن. این رو با جدی بگیریم و این اصل است. این دینی که در جامعه موجود است به برکت علما است. اونا که اهل جواهر و شرایع و یا تفسیر و یا کتاب‌های حکمت و کلام نیستن که. این دینی که سالیان متمادی در بین مردم مونده است به برکت علما است. خدا گذشته های اونها رو با انبیا محشور کند، زنده های اونها رو در سایه ولیش حفظ بکند. سهم علما اینه و این هم امر جدی است. ذات اقدس اله شما را مشائل هدایت قرار داد و این امانت رو ما درست به دست مردم بسپریم. این یک. دومی که مردم با عمل ما مسلمانن این در تطابق با قول. ما که نمیخوایم درس بدیم به مردم که این یعلم هم الکتاب و الحکمه کار حوزه هاست، یزکی هم مشترکه. مگه ما نمیخوام مردم به طرف دین حرکت بکنن؟ ما آدرس بدیم که کسی نمیره که. ما باید پیشا پیش مردم بریم، اینا ما رو ببینن به دنبال ما بیفتن. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو قرار درر هست، اینه که سر این که برخی ها رغبت ندارن به تحصیل علوم دینی، انما یزهد الناس فی طلب العلوم کثرت ما یرون من قلت اعمال ما یعمره العلماء و مانندان. همون اینا زیاد میبینن که علما به حرفاشون عمل نمی کنن، اینا هم حاضر نیستن بچه هاشون طلبه بشه. این بیان نورانی حضرت با ترجمه. همون اینا زیاد میبینن که این ملبسین به حرفاشون عمل نمی کنن. ما اگر باورمون بشه که مسافریم و باورمون بشه که خدای سبحان ما رو تأمین میکند، نه منت کسی رو میکشیم نه خدای نا کرده اهل افراح تفریطی. اینم دو بهترین فرصت برای نشر معارف دین جریان محرم سید الشهدا سلام الله علیه است. جریان حسین ابن علی یه جریان نمونه است، نه در گذشته سابق داشت نه در آینده لاحق دارد. حالا گذشته از اون مقامات معنوی، گذشته از اون بهشت، گذشته از اون روح و ریحان که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ظاهرا از شیخ مشایخ ما مرحوم هاشم حسین اصفهانی رضوان الله علیه نقل میکرد. حالا اون بزرگوار از کجا نقل میکرد نمیدونم. علامه ببالی مرحوم طباطبایی از استادش نقل میکردن که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سالی یک بار برای اهل بهشت تجلی میکند. این طور نیست که هر وقت کسی خواست خدمت حضرت برسه مجاز باشه. سالی یک بار اون مقام ها سر جاش محفوظه. اما اون که الان ما در کنار سفره اون نشستیم، سند شش دنگی این کشور با کربلا حسین ابن علی درست شد. شما میرین تو شبهای عملیات تو خاکریز مقدم سخن از یار دبستانی یا مرز پرگوهر اثری نباش، همش کربلا و شهادت و کربلا و شهادت بود. اگر خدای ناکرده اینجا حسین ابن علی حضور نداشت، اینجا شهادت نبود، اینجا کربلا شدن نبود، اینجا هم یا مثل افغانستان میشد یا مثل عراق دیگه. این کشور رو یار دبستانی حفظ نکرد و مرز پرگوهر هم حفظ نکرد، این یا حسین حفظ کرد. الان شما وقتی قبرستان ها به منظر شهدا میرید، میرید لوح نوشته بعضی از این عزیزان این است که گربش کافن هنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. الان هم بنابراین شرف این مملکت با حسین ابن علی تأمین شد. خب ارتش که میدونید بدنه ارتش نظامی است. نظامی یعنی نظامی، بدنه ارتش کاری نبود. اون مهره های اصلیشون که فرار کردن، یه ارتش متلاشی اگر نبود سپاه و بسیج و نیروی مردمی و شوق یا حسین خب این کشور رفته بود. اونم همه چیز حساب کردن مرگ جریان کربلا را. یه وقتی تقریبا 90 یا 100 شهید از جبهه آورده بودن، مال همین استان پربرکت قم بود. تو این شبستان شرقی مسجد اعظم سخنرانی بود، مسئول سخنرانی هم من بودم. بعد از سخنرانی هم دستم تشریح میکردیم عزیزان رو به طرف گلزار شهدا. رسیدیم به همین اول خیابان شاهمردان که دست راست میپیشیم طرف گلزار. همین که ما به اینجا رسیدیم، مادران این شهدا مثل این که این جنازه ها رو هجله های بچه هاشون هست دارن به خیلی دامادی میبرن. اونجا گویا کسی من گفته خدا بخواد دینش حفظ بکنه، نه به سخنرانی تو و همسال تو احتیاج داره، نه به فتوای دیگری. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. همون شما تو خونهاتون بشینید یه عده دیگه میاد. اینها مادران بودن به دنبال این 90 جوان، مثل که اینا رو داره من توحیل عروسی. آخه مادر نعش فسر بودن، اربن اربا چجوریه؟ وقتی خدا بخواهد دینش حفظ بکنه به نام حسین ابن علی. الان اگر قواره ششتونکی ایران رو بخواهی به نام کیه؟ بالا حسین ابن علی. خب وقتی شرف ما اینه، حیثیت ما اینه، ناموس ما اینه، امنیت ما اینه، ما چرا این رو بزرگ نشماریم؟ من باده کسی خدای ناکرده به دنبال نخود سیاه باشه و منبر رو ترک کنه، این منبر فخر باز. شماها اگر منبر ندید کم 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 به دست مده ها میفته. شما مگر از پاکستان خبر نداری؟ پاکستان این مراکز مذهبی رو ذاکرا اداره میکنن. اونا میگن منبر به شرط لا، یعنی سواد دیگه لازم نیست. خب اگه مراکز فرهنگی و علمی ما این باشه که دیگه با گریه مگه میشه کشور رو اداره کرد؟ با گریه مگه میشه عقاید مردم اصلاح کرد؟ گریه کم کار عاطفی است، بعد با چهار تا سریال طنز هم چهار تا خنده همین رو از بین میره میبره. بنابراین بابا جریان حسین ابن علی رو مثل همین بحثای فقه و اصول تحلیل بکنیم، تحقیق بکنیم که چرا قیام کرده. یکی از عزیزان سوال کرده بود که اونا که مثلا حسین ابن علی سلام الله علیه یاری نکردن معاقب نیستن، برای اینکه بعضی ها گفتن که این شهادت حضرت استماتعی بود، انتحاری بود و در اون حد که واجب نیست. خیر، اول حسین ابن علی همه را دعوت کرده، امام زمان بود، بر مردم کوفه واجب بود که به حرف حضرت عمل کنند، امر حضرت را اطاعت کنند، منتها معصیت کردند. ولی زمانه این نبود که انسان بگوید که خب حالا ما صبر میکنیم. خود حسین ابن علی سلام الله علیه 20 سال صبر کرد دیگه، چون یا امام زمانن، عالم به غیبن، میدونن برنامه چیه. 20 سال فهمید، میدونست که اون 20 سال اگر قیام میکرد خونش هدر میرفت. چون که خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که طبق بیان مرحوم کاشف القضاء قدس سر رو اشجع از حسین ابن علی است، چون مرحوم کاشف القضاء دارد که علی ابن ابی طالب اشجع از حسین ابن علی بود، من که حسین ابن علی شمشیر دستش بود، میدان بارزه بود، میکشت و کشته شد. اما وجود مبارک علی ابن ابی طالب بدون شمشیر تاغواز خوابیده که 40 شمشیردار مسلح او را قطعه قطعه کند در لیلت الربید. اون علی، این استدلال مرحوم کاشف القضاء است تو کتاب شریف کاشف القضاء. خب همین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اونطور که تو نهج البلاغه دارد فرمود به این که در جریان سقیفه که اوضاع به هم خورد، من موندم و اهل بیتم، عده زیادی رو من دعوت کردم، کسی پاسخ نداد. فظننت بهم، این زنت سادزاد، یعنی من زنت ورزیدم، حاضر نشدم بچه‌ام کشته بشن. گفتم الان وقتش نیست، بالاخره ما خونمون حیات جزء ارزشترین کالای ماست، این رو باید به وقتی مصرف بکنیم که اثر داشته باشد. خود من موندم و فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین هم چند نفر، من حاضر نشدم اینا کشته بشن. این دیگه ناسخ تواریخ و یه تاریخ بیهقی و اینا که نیست، که این تو نهج البلاغه است. خود فدلنن تو به هم، من زنت فرزدم، این خونای پاک رو یه جای حساس مواد بریزیم، نه هر جا. خود حسین ابن علی 20 سال 10 سال در زمان امامت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، 10 سال هم بعد از او که خود این 10 سال دوم او امام زمان بود دیگه، قیام نکرد. تا معاویه بود او، تا اون داهیه گری امویان بود او، تا عوام فریبی اونها بود، وجود مبارک حسین ابن علی قیام نکرد. بعد از رفتن معاویه دید فرصت مناسبه، امر دائره بین نفی و اثبات و بین حیات و ممات دینه. برای اینکه یزید اون داهیه و گری معاویه را نداره، به فرصت خوبی هم هست، رفت و دین زنده کرد. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه وقتی وارد دروازه شام شدن، یکی از شامی‌ها از حضرت سوال کرد که در این نبرد کی پیروز شد؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. اگه خواستی بفهمید در این نبرد کی پیروز شد، موقع نماز که شد اذان اقامه بگو ببین نام کی رو می‌بری. ما رفتیم این نام زنده کردیم و برگشتیم. اموی در صدد حد میدین بودن. یه حرفی رو از ابو ریحان بیرونی نقل کنم. ابو ریحان خب از اون حکمای نادر هزار سال قبل است، معاصر مرحوم بو علی است. اینا در مخاطبات داشتن، سوال جوابی داشتن اینها. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند که از کتابهای قوی و علمی ایشون است، هند سفر کردن، اسرار علمی و مکاتبهای علمی هند رو هم بررسی کردن. در کتاب تحقیق مال الهند با این چاپی که مراز فرمایید در طلعه صفحه 96 ایشون این رو نقل میکنند، میگد به اینکه معاویه بعض اینکه به قدرت رسید، یه سلسله فتوحاتی هم در قسمت غرب حجاز اتفاق افتاده است. اونا بت پرست بودن و بت پرست ها معبودن یه بت عمومی داشتن که در معابدشون بود. اون سلاطینشون، اون رؤسا و امراشون بت های تشریفاتی داشتن. اونا هم به دست همین این سربازان اسلام افتاد. معاویه بت‌هایی که از اون منطقه آورده بودن به شام، این رو مرصع کرد، مکلل کرد از راه کشتی. این رو هم ابوالحسن عامری او هم نقل کرده، جناب ابو ریحان بیرونی هم نقل کرده. او هم از بزرگان قبل از هزار سال است. معاویه این بت‌ها را مرصع کرده، مکلل کرده با جواهر، از راه کشتی به هند فرستاده تا سلاطین هند این بت‌ها را به قیمت‌های گران بخرند. این به عنوان خلیفه مسلمان هاست داره بت فروشی میکنه و چیز از اسلام میمونه؟ وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد حرام میشود، وجود مبارک از تعمیر دستور میدهد رو دوشش بره تمام بت‌ها را به صورت چوب در بیاره و دم در این باب بنی شیبه اینا رو دفع کردن. یعنی که شما تو کتاب‌های حج می‌خونید مستحب است حاجی و معتمر وقتی وارد مسجد حرام میشه از باب بنی شیبه وارد بشه، برای اینکه بت‌ها رو اونجا دفع کردن. حالا البته باب بنی شیبه فعلا یه نمادی است، جای دیگه است. مردم رو بت راه برن، این بتی که اینجا دفن شده که این تحقیری بشه برای بت‌ها. وقت کسی مدعی خلافت به جانشینی پیغمبر است که بت فروشی را ترویج میکند برای اینکه پول خوبی گیرش بیاد، و چیز از اسلام باقی نمونده. که در صفحه 96 دارد به این که ویل از سبب الاول ذهب معاویه فی اسلام سقلیه یا سقلیه که گیرش آمده، لما فتحت فی سنت سلاس و خمسین فی سائفه و همل منها اصنام الذهب مکللتن مرصعتن بالجواهر فبعث بها الى سند لتباع هناک من ملوکهم. چون دید پول خوب گیرش میاد. همین حرف را ابوالحسن عامری مبسوط‌تر ذکر کرده. خب عملی به اینجا رسیدن. اون یزیدم بدتر از این بود. وجود مبارک ابی عبدالله دید امر بین حیات و ممات دینه، فرمود من میرم زنده میکنم و رفت. بنابراین جریان سید الشهدا اون مرحله دومش استشهادی و انتحاری اینها بود، ولی مرحله اولش حضرت امر کرده، سخنرانی کرده، پیام داده، کسی حرف امام زمانش گوش نده، از گناهان کبیره است مرتکب شده، به گناهان کبیره مرتکب شده اینه. و فرصت ذره نیست که انشاءالله این ماه پربرکت محرم را به معارف الهی منتقل بفردازید. والحمدلله رب العالمین.